درود بر همگروهی عزیز، خدا رو شکر، خدا رو شکر که به ما فرصت داد که امروز هم زندگی کنیم و از آگاهی های اطرافیان دریافت کنیم و خداوند در این مسیر به ما کمک کنه. تویس آیه های این سوره، آیه های اول به یه شهر داره قسم بخوره، شهری که تو درون ساکنی. خداوند فکر کنم الکی به چیزی قسم نمیخوره، داره یکم رسم و رسوم زندگی رو به ما نشون میده، میگه مکانی که تو در اون زندگی میکنی و ساکن هستی اون خیلی حرمت داره، اون حریم توه، باید بهش احترام بذاری. بعدش اومده میگه قسم به پدر و فرزندانش. یکی از دوستانمون برگشته بود گفته بود خداوند به انسان قسم نخورده، چرا؟ خداوند به شیخ‌های مختلف توی کتاب آسمانی به انسان هم قسم خورده. همین پدر و فرزندانش یعنی چی؟ یعنی انسان دیگه. باز داره اینجا حرمت والدین رو نشون میده به ما، احترام گذاشتن به پدر و مادر، به پدر، به بچه، فرزند، حقوق والدین رو داره به ما آموزش میده. در آیه بعدی که خیلی این آیه بحث و گفتگو روش هست، لقد خلقنا الانسان فی کبد. کبد بچه فکر میکنم تا اونجایی که من آگاهی دارم این کبد که معنی رنج، بعضی ها میگن معنی رنج میده، بعضی ها میگن معنی دوپا میده، بعضی ها میگن معنی راست قامت میده، این کبد یک بار توی کتاب آسمانی ما اومده و خیلی ها اومدن گارد گرفتن که چرا مثلا خداوند اومده گفته که آره انسان رو توی رنج آفریدیم و ما هم باید سختی بکشیم توی این دنیا و انقدر باید اذیت بشیم تا این دنیا تموم بشه. بعد جالبه این که بر خودشون هم متقاعد میکنن ما توی این دنیا رنج میکشیم، توی اون دنیا خیلی چیزای خوبی به ما داده میشه، چون طبق آیه خدا، خدا گفته که ما انسان رو توی رنج آفریدیم. تفسیر این آیه خیلی زیاده. ما اصلا بیایم بگیم معنی کبد طبق آمار تفسیر و اینا، کسی که مفسران اومدن تفسیر کردن، بگیم رنج. حالا توی این آیه خداوند یه چیزی رو میخواد به ما بگه، چیزی که من تجربه کردم، این که یه قانونش رو میخواد بگه. من قانونش رو بهتون بگم که انشالله آگاهی بشه. ما یه قانونی داریم توی جهان هستی به نام قانون تضاد. حالا نمیدونم چقدر آشنایی داری، یعنی اینکه ما به یک تضادی میخوریم و بابت اون تضاد به یک ناراحتی میرسیم و اون ناراحتیه باعث رنجش ما میشه، خب؟ و اون رنجشه میتونه توش گنجی در بیاد، یه گنج بزرگی در بیاد. شما فکر کنین اگر تو این جهان تضاد نبود، هیچ وقت هیچ چیزی روش نمی کرد، هیچ اتفاقی نمی افتاد. ببینین کفش چجوری اختراع شد، چجوری دمپایی اومد، زمانی که انسان ها اومدن دیدن روی زمین راه میرن، سنگ، شیشه، کلوخ به پاهاشون تو دورای اوایل انسانی وارد پاشون میشه، با یک تضادی برخورد کردن، یک رنجی براشون ایجاد شد، بعد اومدن فکر کردن، ذهن انسان تفکر کرد و اومد از تو اون رنج، از اون تضاد یک گنجی در آورد به نام کفش. خیلی چیزها، یعنی اصلا تضاد توی زندگی باید باشه. شما اگر تضادی نداشته باشی، رنجی نداشته باشی، گنجی از توش خارج نمیشه. شاید ساعت‌ها، روزها طول میکشه تا یک ارتباطی میتونستی با یه عزیز توی یه جای دیگه برقرار کنی، یه شهر دیگه برقرار کنی. این شد تضاد، مسافت هایی که رد میشد، آدم هایی که میرفتن میومدن، بعد تلفن اختراع شد. یعنی اگر توجه کنین از همون اول توی این جهان این به این شکل بوده که تضادهایی بوده، رنجهایی بوده که توش قشنگی هایی در اومده. من توی آخرین رنجی که توی زندگی حالا داشتم، باز دوباره شاید خیلی سخته، خیلی شاید هم توش دارم دست پنجه میزنم، خیلی شاید این تضاده برای من بزرگه، ولی چقدر گنج دارم از توش در میارم، چقدر داره به من یاد میده که تو باید به این شکل بری جلو، به این شکل قدم برداری، به این شکل فکر کنی، به این شکل خرج کنی، به این شکل صحبت کنی، به این شکل توی ارتباط با دیگران برقرار کنی، به این شکل کار کنی. یعنی واقعا که تو این کلمه، تو این جمله‌ای که خداوند میگه انسان رو در رنج آفریدیم، دلیل برای این نیستش که ما صبح تا شب در رنج باشیم. ما انسان‌های آگاهی باید بشیم که از توی رنج‌ها گنج در بیاریم، که مولانا توی این آیه قرآنی میگه عاشق رنج است نادان تا ابد. آدم نادون همیشه میگه خب من تو رنجم، و خودش هم متقاعد میکنه، میاد یه همچین آیه هم پیدا میکنه، تمامش میکنه میره. خیز لا اقسم بخواند تا فی کبد. ما باید آدم های آگاهی باشیم که از توی رنجامون گنج در بیاریم. یعنی این تضادها توی زندگی باعث میشه که تو رشد کنی، نه تنها تو زندگی، تو قرن ما از اول به این شکل بوده. اگر نباشه که اصلا دنیای رشد پیشرفت میکنه. همین الان باز ماها به یک تضادهایی میخوریم توی زندگی، توی جامعه، تو خیلی جاهای دیگه، توی لوازمهای کامپیوتری. کامپیوتر از همون اول به همین شکل لپتاپ بود؟ نه، به یه تضادهایی خوردن، یه ذره اذیت شدن توی سیستم تکنولوژی. بعد لپتاپ اومده، بعدش که الان اومده دیگه خیلی پیشرفت داره میکنه، و لپتاپ‌های کوچیک‌تر و انقدر قابل حمله و خیلی راحت میتونی در هر جای دنیا تو استفاده کنی با تکنولوژی‌های بالا. پس باید برای انسان یک تضادی باشه، ولی ما باید آگاه باشیم و نادان نباشیم. از طریق این رنجه تمرکزمون رو رنجه نبریم، بگیم که آقا من این رو نمیخوام. خب از این که نمیخوام چه چیز رو میتونم به دست بیارم؟ توی رفتار هم همینجوره ها، توی رفتارهای روابط هم به همین شکل ها، پدر و مادر، فرزند، نمیدونم دوست، رفیق، شاید یک رابطه بعدی از طرف همسرت میبینی رنجش پیدا میکنی، تو همونجا باید تو اون رنجش گنج پیدا کنی. خب اوکی، من رنجیدم از این رفتار، اذیت شدم، ولی راهش هم هست. راهش چیه؟ اینکه من میتونم به رفتارهای خوب اون تمرکز کنم، میتونم رو رفتارهای خوب اون توجه کنم، میتونم من تغییر کنم و توجهم رو طبق آیه های خداوند، قانون توجهش که بارها تو سوره های قبلم گفت، یعنی شکرگزار باش، شکرگزار باش، میتونم بابت رفتارهای قبلش شکرگزار باشم که خود به خود اون رفتار بعدش رفته بشه. ولی هر چقدر تو دست پنجه بزنی تو اون رنجه، تو اون رنجش باز بیشترش میکنی. خیلی مثال هست، خیلی تو این آیه مثال هست، ولی کسانی که میخوان خودشون متقاعد کنن میگن نه خب دیگه خدا گفته من انسان رو در رنج آفریدم، دیگه تمام، دیگه من باید توی این رنجشه بمونم، این دنیا دنیای رنجشه. نه، چرا فقط این یه دونه آیه رو میبینین؟ چرا آیه های دیگه ای نمیبینین که خداوند میگه شکرگزار باش، من خیلی بیشتر به تو میدم؟ چرا نمیگه ببخش، من بیشتر بهت میدم؟ او انقدر آیه، مثلا سوره، دقیقا در مورد این آیه، برای کسانی که خیلی میخوان خودشون ذهنشون داره متقاعد میشه که آره من باید تو رنج زندگی کنم، سوره 7 آل عمران رو برام بخونم، خیلی قشنگ توضیح داده در مورد آیات قرآنش، که میگه خب انسان‌هایی هستن که میان میبینن آیه های خیلی زیادی رو من تاکید کردم و دارم یه چیزی رو بهشون یادآوری میکنم، به اونا توجه نمیکنم، میان یه چیزی رو پیدا میکنن و فقط به اون، به این شکل تفسیر شده، حالا من دارم اینجوری میگم، فقط میان به اون آیه گیر میدن، در اصل اونا آدم های مریضی هستن. و این آیه داره تضاد، قانون تضاد این دنیا رو به ما نشون میده، و در نهایت میگه که توی همه این مسائلی هم که هست بر من توکل کنید، قدرتش، قدرت من خیلی بالاتر از این حرف هاست، من توانایی همه کار رو دارم. این چیزی بود که من توی این 4-5 آیه اول فهمیدم، اون آگاهیه هستش. امیدوارم که براتون مفید باشه. خیلی توی قسمت های بعدی میگه که مال زیادی رو تباه کردن، که این از یک داستان هستش، فکر میکنن که ما ندیدیم. باز بچه ها تو اون داستانه میرون، فکر میکنم که داره قانون های دیگه ای رو معرفی میکنه، قانون این که من به تو دو تا چشم دادم، یه زبان دادم، دو تا لب دادم، ولی هر چیزی که به سر خودت میاری از اون چیزی هستش که تو نباید هر چیزی رو ببینی، نباید هر چیزی رو به زبان بیاری. من اگه بخوام خیلی توضیح بدم ترسم سرتونم درد بگیره، ولی این آیه ها برمیگرده دوباره به آیه های سوره های قبل که از قانونش گفته که تو اجازه نداری به هر چیزی نگاه کنی، تو اجازه نداری بری جراح بحث کنی، مدام زبانت هر چیزی رو بیاری و اون رو زیاد کنی، اعراض کن. بارها و بارها توی کتاب آسمانی اعراض رو آورده که اعراض کنید، و داره قانونش رو میگه. میگه من دو تا چشم به تو ندادم، یه زبان و دو تا لب برات پدید نیاوردم، خیر و شرش رو راهنمایی نکردم. ما هیچ وقت نمیتونیم توی یه سوره تفسیر رو تموم کنیم. تمام این سوره ها به همدیگه وصلن. ما زمانی میتونیم بگیم که خب ما معنی این آیه ها رو فهمیدیم که آیه های سوره های قبل هم خونده باشیم، مثل یک کتاب عظیمی که ما بیایم از آخر به مثلا وسط بخونه و وسط. بعد اینا باید کلن همه درک بشه، خونده بشه، از خدا بخوایم آگاهی به همون داده بشه که دونه دونه برامون مسیر باز بشه. بعد از اون گذرگاهه میگه من فکر میکنم آدم هایی که این تجربه، باز خودم، بچه ها، زمانی که آدم توی رنجشی میفته برای اینکه میخواد دریچه های رحمت خداوند براش باز بشه، اون گنجه براش استخراج بشه، بتونه اون گنجه رو توی این رنجه به دست بیاره، چند تا کارهای خیر انجام بده خیلی عالیه. که اینجا مثال آورده، آزاد کردن بنده. مثلا ما میتونیم کمک کنیم که زندانی آزاد کنیم، ما میتونیم غذا بدیم به کسایی که گرسنه هستن، و باز بخشش رو، قانون بخشش رو داره میگه، به ویژه یتیمی که خویشاوند است. ببین تو قسمت بخشش 100% شما آگاهیش رو دارین، برای خودم تکرار میکنم. خداوند میگه که تو اگر میخوای ببخشی، البته تو سوره بقره، آیه های اول سوره های بقره داره میگه که بخشیدن اول باید به این شکل باشه که اول از نزدیکانت شروع بشه، درجه یک، بعد درجه دو یتیمان، یعنی از یتیمان شروع کنیم، بعد درجه یک، بعد درجه دو یتیمای اطرافیانتون، بعد در نهایت درجه سه، بعد همسایهان، بعد دوستان، و بعد به غریبه ها. یعنی ما باید یکم دورور خودمون رو نگاه کنیم، ببینیم ما باید به چه کسی ببخشیم. این قانون خداونده، تو سوره بقره اش آورده، و باز داره اینجا تاکید میکنه، میگه به ویژه یتیمایی که خویشاوندهای شما هستن. فکر میکنم خداوند داره میگه که توی رنجشاتون کمک کنید. هر چیا ممکنه تو میتونی بری یتیمی از خویشاوند خودت بغل کنی، دلش رو شاد کنی، یه ساعت ببریش بیرون، یه ساندویچ بهش بدی، دلش رو شاد کنی. هر چیزی، هر چیزی که تو با اون حسش، حس اون رو خوب میکنی، حس تو هم خوب میشه، همون کار رو میتونیم انجام بدیم. و در نهایت که باز دوباره میگه دیگه، به صبر، و صبر توی رنجش بچه ها خیلی جواب میده. من آدم صبوری توی رنج نبودم، به خاطر همین گنجامو به دست نمی آوردم، ولی یاد گرفتم که توی رنجشام صبور باشم، و صبوری در کنار رنج گنج رو به من میده. یکی صبره، یکی بخشایشه، بخشیدن. بخشیدن رو سفارش کرده خداوند، یعنی دو تا قانونش رو دقیقا اومده توی رنجایی که توی زندگیمون میاد اومده به همون گفته. پس اگر اینا رعایت کنی واقعا خوشبخت میشی، واقعا خوشبخت میشی، و تو اون رنجه گنج در میاری. عذرخواهی میکنم خیلی طولانی شد، ولی خب به هر حال آگاهیه که از وجودم میاد دیگه، از اول که از خدا میاد، از من که نمیاد. یعنی مطمئن باشید که من همیشه از خدا میخوام که اون چیزی که باید رو به کلام بیارم، توی وجودم میاد و من به کلام میارم. اوست که میگوید، من نیستم. مراقب خودتون باشین، دوستتون دارم.